مولانا از آغاز عمر، از سالهای کودکی، در تمام حیات الله را جسته بود، به الله اندیشیده بود، اما هر کس از او به وی نشانی داده بود و هیچ کس او را چنان که باید نشناخته بود. اگرچه این موصوف غیبی، این محبوب ناشناخته و این خدای همیشه حاضر را هر کس به نوعی صفت می کرد، آنچه در باب او به بیان می آمد در نظر مولانا نه همه حق بود نه همه باطل، نه اثبات همه آن اقوال ممکن بود نه نفی همه آنها امکان داشت. چیزی که مولانا در این باره به یقین می دانست آن بود که او در وهم انسان نمی گنجد و هیچ اندیشه انسانی به شناخت ذات او راه نداشت. از اینجا به استناد حدیثی از رسول خدا، هر گونه تفکر در ذات و هر گونه بحث در باب حقیقت او را ناروا می دید. با آنکه الله را در مرتبه ذات منزه از هر گونه نشان می دید، در مرتبه ظهور تمام عالم را تجلی او می یافت. برای هر کس از کشف و شهود بهره ای داشت، مشاهده وجه حق را در همه مراتب، در همه مشارق و مغارب حسی و روحانی ممکن می دانست. آیه کریمه خاور و باختر از آن خداست، به هر طرف رو کنید رو به سوی خدا دارید، سوره دوم آیه 115 را دلیل بر این مشاهده می یافت. او را همچون آفتابی تلقی می کرد که هر کس دیده بینا داشت در هر شهر و هر افقی که بود آن را رویت می نمود. خود او از قلب خیش به او راه داشت، در قلب خیش وجود او را حس می کرد و با قلب خیش با او گفت و شنید داشت. آنچرا که آسمان و زمین برایش گنجایشی نداشت، در قلب خیش و در قلب هر انسان که جانش از شعله ایمان منور بود گنجیدنی می یافت. می دانست که او را از طریق تفکر، از طریق عقل و از طریق علم عادی که زد را به زد می شناسد نمی توان شناخت، اما باز می دانست که او را می توان به نور باطن مشاهده کرد. می دانست که ورطه عبور ناپذیر وی را از او جدا می دارد، اما نیز می دانست که قرب فرایض و نوافل می توانست او را محبوب الله سازد و در چنان حال رهایی از خودی ممکن بود. به مثال یک حدیث قدسی که شنیده بود، گوش و چشم وی را تجلیگاه او نماید. به اعتقاد وی، ظهور او را که مثل ماه در بین اختران همه جا جلوه بارز داشت، اگر منکر نمی دید، از آن روی بود که او انگشت این کار بر چشم خیش نهاده بود و این اندازه نمی دانست که اگر چشم بسته ای جهان را نمی بیند، جهان معدوم نیست. الله که نور انوار و نور آسمان و زمین بود، همه جا به نحو کمال در تجلی بود. آنچه منکر را از شهود این تجلی مانع می آمد، تیرگی چشم باطن او بود. آنچه منکران را در نمی یافت، وی با او احساس همراهی می کرد، به او عشق می ورزید، با او انس داشت و تمام عمر سلوک روحانی خود را متوجه به عشق و طلب او کرده بود. چنان به ذکر او عادت کرده بود که وقتی هم زبانش از ذکر فرو موماد، دلش از یاد الله پر بود. معنی الله بر تمام وجودش غلبه داشت و هیچ جایی برای خودنگری باقی نمی گذاشت. بدین گونه بود که انس با الله جان او را پذیرای عشق کرد و عشق او را به خط سیر تبتل تا فنا انداخت. رهایی، رهایی از آنچه سالک را از تسلیم به جاذبه بازگشت به مبدأ و به جاذبه اتصال با جناب حق مانع می آید، تمام تعلیم مولانا در باب سلوک روحانی است. خط سیر این سلوک، این حرکت از تبتل تا فنا که صوفی از آن به دوگام خطوطان هم تعبیر می کند، خط پیوند با تعلقات و خط پیوند با خودی را بر سالک الزام می کند. این امر آسان نیست و برای کسانی که در تعلقات خودی پیچیده‌اند عبس یا غیر ممکن هم به نظر می آید. اما نزد مولانا که این خط سیر تجربه حیات او نیز هست، این کار نه نیاز به عزلت و انزوا دارد، نه محتاج التزام آن است کسب و شغل و مال و مکنت هم مانع آن نیست. تعلق با آنهاست که مانع آن است و اینکه علاقه با آنها انسان را از توجه و جستجوی حق باز دارد. قطع پیوند با تعلقات خودی فقط قطع پیوند با بندهایی است که نیازهای جسمانی، نیازهای زائد که در واقع نیاز هم نیست، بر دست و پای روح می‌گذارد و او را از پویه و جستجو باز می‌دارد. بدون قطع این پیوند، آزادی حقیقی که آزادی از قید سیم و زر از آن جمله است، برای انسان ممکن نیست. این آزادی هم هرچند انسان را از هر گونه نیاز که گرفتاری بدان لازمه وجود انسانی اوست نمی‌رهاند، باری احساس نیازی برتر را در وی محرک عشق به آنچه بی نیازی خاص اوست می‌سازد و او را با گسستن از زائدات و رهیدن از بند نیازهای کاذب جسمانی سراپا نیاز به حق می‌سازد و به جستجوی او وامی دارد. البته هم احساس رهایی از نیازهای کاذب جسمانی در حد ممکن و معقول نشانه کمال انسانی محسوب است، هم وجدان نیازی برتر که عشق را در طالب سالک به وجود می آورد انسان را در مسیر سلوک در مراتب کمال می اندازد. اما عشقی که از احساس این نیاز روحانی برمی خیزد در تعبیر مولانا صفت حق است، لاجرم نسبت به بنده مجاز است، چون در همه حال هم ناظر به کمال است. البته آنجا که متوجه به کمال مطلق است، در حد نهایت کمال هم هست و از اینجاست که عشق الهی را عشق حقیقی خواندند، چون هر عشق دیگر در قیاس با آن مجازی است. به علاوه عشق حقیقی تجلی انوار حق در وجود سالک محسوب است و مشیت حق در واقع آن را به صورت طلب در قلب سالک القا می کند و او را از توقف و رکود در عالم حیات حیوانی بیرون می آورد. لاجرم عشق در سالک محبت خدایی است و جز با مشیت و عنایت او سالک به کمند آن نمی افتد و راه تبتل تا فنا را خط سیر حیات خیش نمی سازد. باری این عشق که انسان را به جستجوی خدا وامی دارد، با شوق و نیازی که بدین گونه در وی به وجود می آورد او را با تمام کائنات در تکاپوی کمال هماهنگ می سازد و از سکون و رکودی که مقید بودن به نیازهای کاذب و پست جسمانی وی را بدان محکوم می دارد بیرون می آورد. در این حال عشق که انگیزه شوق و نیاز انسان در جستجوی خداست، در مفهوم حقیقی خیش اقتضای وحدت دارد و هرچند در شکل مجازی نیست، از عاشق می خواهد تا مراد خود را در مراد معشوق در بازد، در شکل حقیقی اقتضایش آن است که هرچه سوای معشوق است، هرچه ما سوای الله گویند و خودی او نیز در آن شمار است، در شهود وی محو و فنا گردد و او نیز همه معشوق شود و جز عشق که تجلی معشوق است هیچ چیز باقی نماند. بدین گونه است که قطع پیوند با تعلقات خودی آنچه تبدل عبارت از آن است به قطع پیوند با خودی که فنا تعبیری از آن است منتهی می شود و سیر در مراتب کمال برای آن کس که از محبت عشق بهره و روزی دارد و به تعبیر مولانا در مثنوی روزش دیر نیست، به کمال نهایی منجر می گردد که درک لقای معشوق ملاقات خداست. و آنجاست که سالک مدارج کمال را در سیر الله پشت سر گذاشته است و ورای آن اگر سیری برایش باقی است، سیر فی الله است که دیگر نهایت ندارد و اونیز چون دیگر خودی ندارد، سیر اونیز در این مرحله سیر اونیست. نه فقط تعلیم مولانا در غزل و مثنوی این رهایی از تعلقات خودی را خط سیر تکامل روح عارف نشان می‌دهد، بلکه حیات خود او نیز طی کردن این مقامات را مراحل تجربی خود او فرا می نماید. برای او انقطاع از درس و وعظ آغاز مرحله تبتل بود که وی را از تعلقات خودی و سوداهای جاه فقیهانه رهایی داد. فقر، ترک اعتماد بر اسباب، رقص تجربه رهایی از وقار و حشمت به خود بربسته و سماع و شعر نفوذ در دنیای ما برای حس دنیای غیب بود و این همه سیر از تبتل تا فنا را برای او به تجربه شخصی در مسیر سلوک الله مبدل کرد. زندگی او در سالهای آرامش تبتل او را به مقام فنا منجر ساخت. دو قدم که 68 سال مجاهده برای طی کردنش ضرورت داشت. این رهایی از خود که فنا تعبیری از آن است و نیل بدان طی کردن مقامات سلوک را از قطع پیوند با تعلقات تا دستیابی به آنچه صوفیه مرگ قبل از مرگ می‌خوانند الزام می‌کند، در دنیایی که مرگ و ولادت دائم و آنچه خلق مستمر می‌خوانند اجزای آن را پیوسته در تحول، در حشر و در تبدل خلق مشغول می‌دارد، برای انسان راستین آن که در دنبال مرگ از حیات حیوانی در حیات انسانی ولادت ثانی یافته است، این گونه مرگ به هیچ وجه الزام رنجاوری نیست، فقط هماهنگی با کل کائنات را ایجاب می کند و انسان را در مقام رضا از هر گونه احساس نقص و حاجت و آرزو در امان نگه می دارد و سیر کائنات را از طلوع و غروب خورشید تا مراحل بیماری و تندرستی و پیدایش فراخی و تنگ سالی همه را با مراد وی موافق می سازد و به هر تقدیر ترک مراد شخصی که لازمه استهلاک وجود فردی در جریان کل عالم است، انسان را با تحول بی‌وقفه و تبدل مستمر اجزای عالم هم عنان می سازد و تجربه از خود رهایی را برای عالم صغیر هم مثل عالم کبیر که از خود رهایی آن تسلیم به قانون مشیت است، شرط عروج مستمر در مدارج کمال نشان می دهد و پیداست که این همه شهود عارفانه است. در نزد مولانا سماع شور و حال روحانی بود که به حدود و قیود مجالس عادی و رسمی رایج در نزد صوفیه عصر محدود نمی شد. درایت تجربه روحانی یاران تحت تأثیر شعر و موسیقی را از شوق و هیجان بی خود یا بی طاقت می کرد. نهره ها می زدند، جامه ها چاک می کردند و ساعت ها بی خودوار با یکدیگر یا روی در روی چرخ می زدند. جست و خیز و دستفشانی و پای کوبی می کردند. با این شور و وحش خود را لحظه چند از خود خالی می نمودند. بار سنگین بغار تحمیل شده وابسته به تشریفات حیات روزمره را از شانه‌های خود پایین می انداختند و در شور و شوقی که برای عروج به ماورای دنیای خاکی احساس می کردند، دست و پا را به نشان اشتیاق پرواز می گشودند یا به نشان وانهادگی و درماندگی برگرد محور پا به گرد وجود خود چرخ می زدند و در هر دو حال بر خاک و خاکیان دامن می افشندند. سماع این درویشان چرخزن که پیروان مولانا بودند و بعدها در عهد کسانی که خود را جانشینان وی می‌خواندند به آنچه مقابله خوانده می‌شد تبدیل پیدا کرد و نظم و انسجام و آیین و انضباط خاص یافت. در عهد مولانا و در مجالس او تفسیر هیجان‌ها واقعی زنده و جوشان بود و به حد و مرز و رمزهای رایج در نزد مولویان نسل‌های بعد محدود نمی‌شد. در مجلس مولانا هر کس به سماع وی در می آمد از تأثیر شور و هیجان وی به آتش و شعله رخصان تبدیل می شد. دست که می افشاند از هرچه تعلقهای دنیاوی بود اظهار بی‌نیازی میکرد. پای را که بر زمین میزد خودی و خود را در زیر پا لگدکوب مینمود. جهیدنش در آن حال رمز شوق و دست افشاندنش نشانه ای از ذوق وصال بود. تعادل و انضباط نسل‌های بعد این رمزها را تحت نظام‌های قالبی در نیاورده بود. سراسر حال سما تجسم یک غزل بود که سماگران را همراه قوال و به پیروی از حالات و از واقع مولانا با حرکات پرشور دست و پای خیش به بیان می‌آورد. به این رقص و وجد آکنده از شور و هیجان هم مولانا نه به چشم مجرد یک نمایش رمزی بلکه به دیده یک تسکیه روحانی و یک عبادت عاری از ترتیب و آداب می‌نگریست. در این طرز عبادت رقص همراه با حرکات سریع و بی خودوار سالک آنچه را هر گونه دعایی از بیانش باز پس می‌ماند گرم و تند و سوزان و عاری از هر گونه قید و بند و لغزش به صحنه می‌آورد. رقص یک دعای مجسم، یک نماز بی خدانه بود. تغزلی خاموش اما سرشار از احساس و اندیشه بود. مناجات مستانه‌ای بود که تحت تأثیر شور و هیجان سماگر به آهنگ و حرکت مبدل شده بود. زبانی آکنده از حمد و ثنا بود که چون یک دهان به پهنای فلک نیافته بود، به جای کاملا به سماگر تمام وجود او را، دست و پا و سر و شانه‌اش را تحت فرمان خیش درآورده بود. استغاثه‌ای تضرع‌آمیز از زبان روح بود که از اعماق ورطه یک وجود متلاطم و بیقرار برمی‌خواست و چون زبان و دهان نمی‌توانست تنین گران آهنگ آن را تکرار کند، تمام جسم استغاثه‌گر را به پیچ و تاب در می‌آورد. مولانا سماع را وسیله‌ای برای تمرین رهایی و گریز می‌دید، چیزی که به روح کمک میکرد تا در رهایی از آنچه او را مقید در عالم حس و ماده میدارد پله پله تا بام عالم قدس عروج نماید. حتی در حالت شاد و اشتیاق آمیز و در این حال رسمی و موقری که در مراسم سماع تدفین نزد دوستان مولانا معمول شده بود، مرگ را نیز در نزد وی و یارانش نه یک نقطه پایان حیات بلکه نقطه آغاز حیات تازه نشان می داد. اندیشه مرگ برای مولانا دلنواز بود و ولادت در دنیای تازه محسوب می شد و او از سالها پیش رسیدن به آن را که به تعبیر ویسلح میان انسان و محو بود به دعا خواسته بود. اوته یک عمر 68 ساله که خنده و گریه در وجودش به عشق و شعر و به رقص و موسیقی تبدیل شده بود، امید داشت که پس از مرگ مثل دانه‌ای که برزگر به خاک می سپارد، دانه جسم او هم پس از به خاک سپرده شدن یک روز دیگر، یک روز آمدنی که او در آمدنش هیچ شک نداشت، دوباره از خاک بردمد، بشکفد و تازه روی و شاداب در روی پروردگار خیش، آفریدگار خیش، معبود خیش و دوباره آفریننده خیش بنگرد و به لقای وی، به ملاقات وی توفیق یابد و در آن نور بی پایان غرق و محو گردد. و هر حال اکنون از آن جسم فرسوده که در خاک آرمیده و از آن روح پرشور که به ابدیت پیوست، آنچه برای مریدان باقی مانده خاطره ایست که محبت مولانا را در وجود آنها جاودانه ساخته و این احساس و خاطره از جمع نخستین یاران به نسل‌های بعد منتقل شد، زیرا هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق. در میان آن همه پادشاهان و امیران که در طی عمر 68 ساله مولانا سالها عقاید و هوس‌های خود را به نام حق الهی و تایید غیبی بر مردم تحمیل کردند، در میان آن همه صوفیان و مفتیان و زاهدان که در طول آن ایام از سمرقند و بلخ تا دمشق و قونیه خلق بیشمار را مفتون ارشاد و مسخر دعاوی خیش کردند، زندگی هیچ یک مثل حیات مولانا سرشار از جاذبه نماند و از گزند فراموشی نرست. این که امروز بعد از قرنها علاقهی که نثار نام و خاطره مولانا می شود به هیچ یک از پادشاهان، مشایخ و نامداران آن عصر نمی شود، نشان می دهد که نسلهای انسانی حتی در ادوار گمراهی و پریشانی های خیش با آنها که عشق به انسانیت و صلح و آسانگیری را به انسانها می آموزند، بیش از آنها که نفرت و ستیز و کینه را تعلیم می دهند، تکریم و احترام می گذارد. مخصوصاً آنها که با تسلیم شدن به آن معبود یگانه از خودی خیش تا حد امکان بیرون آمده و راه رسیدن به لقای خدا را در زندگی مهمترین هدف قرار دادند. سلام بر بندگان نیکوکار و صالح خدا.